سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که وزارت دفاع افغانستان ادعای مقامات تاجیکستان را مبنی بر اینکه افراد مسلح که اخیراً بر یکی از پسته‌های سرحدی آن کشور حمله کردند از خاک افغانستان به تاجیکستان داخل شده بودند را رد کرد. در نیمه دوم برنامه یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
کابل این ادعای دوشنبه را که گویا مهاجمان حمله دیروز در تاجیکستان از افغانستان به این کشور رفتند رد می کند. سه قاضی و یک کارمند محکمه استیناف پکتیا کشته شدند. صدها پناهجو که اکثریت از افغانستان و افریقا می باشند امروز از دو کمپ در شمال فرانسه به یک جای دیگر انتقال داده می شوند و هزاران محصل به تظاهرات ضد حکومت در لبنان پیوستند. مشروع اخبار. افغانستان این ادعای تاجیکستان را که گویا مهاجمان حمله دیروز در این کشور از افغانستان وارد تاجیکستان شده بودند رد می کند. روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می گوید که درگیری در تاجیکستان رخ داده و تروریستان هم در خارج از خاک افغانستان بودند.
ترهگر لپول اخوا و جگره هم لپول اخوا سویده؟
تروریستان در خارج از مرزهای افغانستان بودند و جنگ هم در داخل خاک تاجیکستان رخ داده. ادعایی که مقامات تاجیکستان به این ارتباط دارند با شواهد عینی هیچ سازگار نیست، به این معنا که کدام حمله از خاک افغانستان در داخل تاجیکستان صورت نگرفته است. مقامات تاجیکستان دیروز ادعا کردند که یک گروه مسلح مربوط به داعش که از افغانستان وارد این کشور شده بود به یک پوسته سرحدی در مرزهای مشترک تاجیکستان و ازبکستان حمله کرد و گفته مقامات تاجیکی در این حمله 20 نفر از مهاجمان سهم داشتند که 15 تن آنها از سوی نیروهای دولتی کشته و 5 تن دیگر اسیر شدند. اما گروه داعش با اینکه مسئولیت چندین حمله در تاجیکستان را در گذشته ادعا کرده است، درباره حمله دیروز هنوز چیزی نگفته است. از سوی دیگر قرار است در نشست امروز مسئولان امنیتی کشورهای مستقل مشترک المنافع در تاشکند اوضاع افغانستان مورد بحث قرار گیرد. مقامات امنیتی لوگر میگویند در کمین امروز در شهرهای کابل لوگر سه قاضی و یک کارمند محکمه استیناف پکتیا کشته شدند. رحم خدا مخلص قماندان امنیتی لوگر به رادیو آزادی گفت:
همو ساعت مربوط اردو از ساعت تقسیم کردیم، همی واقع شده بعد سه نفر خوازی از یک کشمتی.
قماندان امنیه لوگر جزئیات بیشتر نداد. شورشان طالب مسئولیت این حمله را به دوش نگرفتند، ولی آنها در لوگر فعالیت دارند و در گذشته مسئولیت چنین حملات در مسیر شهرهای لوگر کابل را به دوش گرفتند. تیم 13 نفری ورزشکاران فدراسیون کبدی افغانستان برای اشتراک در نخستین دور مسابقات قهرمانی جوانان جهان رهسپار ایران شد. این مسابقات سر از روز شنبه آینده برای یک هفته با حضور ورزشکاران 20 کشور به میزبانی ایران برگزار می شود. گفتنی است که این تیم پس از وداع با رئیس عمومی تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک صبح امروز عازم جزیره کیشه ایران شد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. صدها پناهجو که اکثریت از افغانستان و افریقا می باشند امروز از دو کمپ در شمال فرانسه به یک جای دیگر انتقال داده می شوند. حکومت فرانسه دیروز تدابیر خود برای مهاجران را اعلان کرد. گفته می شود که 1600 پناهجو در این دو کمپ در سنت دنس به سر می بردند. پلیس پاریس می گوید تعداد از خانواده ها با کودکان خود در این کمپ زندگی می کردند. مقامات گفتند که از این بعد به مهاجرین اجازه نمی دهند که به میل خود در پاریس خیمه برپا کنند. رئیس جمهور ایمانوئل مکرون متحد شده که پالیسی فرانسه در مورد پناهجویان را شدیدتر می سازد. هزاران محصل به تظاهرات ضد حکومت در لبنان پیوستند. این تظاهرات کم سابقه از 4 هفته به این سو ادامه دارد. محصلین برای اعتراض در برابر آنچه فساد اداری و بیکفایتی مسئولین می‌خوانند با مظاهرچیان پیوستند. یکی از تظاهرکنندگان به نام محمد زغلول چنین می‌گوید:
نحن تلاميذ مدارس رسمية وخاصة معاهد جامعات.
ما محصلین و شاگردان مکاتب و پوهنتون‌های دولتی و خصوصی می‌خواهیم موفق شویم و با استفاده از دیپلم‌های قاب کرده خود که بر دیوارها نصب کرده ایم در کشور خود کار و شغل پیدا کنیم. اگرچه صدر اعظم سعد حریری اواخر ماه گذشته کنار رفت، ولی استعفای وی تظاهرات را خاتمه نبخشید. مظاهرچیان می‌خواهند که همه مقامات استعفا دهند. و یک مرد روسی که هنگام تظاهرات بدون مجوز به حمله بر یک پلیس متهم شده، بعد از اینکه درخواستی استیناف وی پذیرفته نشد، قبل از محاکمه برای مدت 3 ماه دیگر محبوس گردید. این حکم از سوی یک محکمه مسکو امروز صادر شد. نیکیتا کریستوف در ابتدا به تاریخ 27 جولای گذشته هنگام گردهمایی‌های بدون مجوز در مسکو بازداشت شده بود. این تظاهرات برای اعتراض بر تصمیم مقامات که نامزدان اپوزیسیون و مستقل را از رقابت در انتخابات 8 سپتامبر شورای شهری مسکو حذف کرده بود، راه اندازی شده بود. پایان اخبار.
با سپاس از همکارم سلطان محمد سرور که تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. در ادامه این برنامه یک ساعته دری، جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. وزارت دفاع افغانستان در مورد ادعای اخیر مقامات تاجیکستان میگوید
ترهگر لپول اخوه او جگره هم لپول اخوه شویده اگه کم ایداد شویده اگه اینی شواهد سر مطابقت نلدی.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان در مورد شرکت در ملوک میگوید
اگر شکایتی هم از در ملوک شود، از زیر آینک ما و از معرفی با نهایی عدل و قضایی دور نخواهند.
کشور سلواکیا صدها مؤثر قوای هوایی افغان را از پوهنتون هوایی خود اخراج می کند، اما وزارت دفاع افغانستان می گوید
فعلا یا به گونه عادی می تانند که دوباره به درخواست خود در سلواکیا ادامه بدن.
در نیمه دوم برنامه یونسف برای کودکان آماده نشر است.
خورد که بودیم دیگر میزد دیگر چی بگویم دیگر پدر و مادر است دیگر حق دارن برخورد خوب کنند دیگر پدر و مادر دیگر رفوزه و اشتوکا و خورد و کلام دیگر تاثیر میکنند.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید
به اتفاقی سبب شد که فامیلشان تیتو پاشان شد، از قریه و از خانه خودان بیخی درکشان معلوم نیست که کجا رفتن. به اتفاقی یک فامیل حتی یک شخص و حتی جوامع از بین میبرن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، وزارت دفاع افغانستان ادعای مقامات تاجیکستان مبنی بر این که افراد مسلح که اخیراً بر یک پوسته سرحدی آن کشور حمله کرده بودند از خاک افغانستان به تاجیکستان داخل شده اند را رد کرد. به گفته این وزارت، این حمله در بیرون از قلمرو افغانستان و در داخل خاک تاجیکستان صورت گرفته است. شماری از کارشناسان نظامی هم میگویند شواهد وجود ندارد که مهاجمان از افغانستان به تاجیکستان رفته باشند. حمید حکیمی جزئیات بیشتر را در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید هیچ شواهدی نیست تا ثابت کند که هراس افغانانی که بر یک پوسته مرزی تاجیکستان حمله کردند از خاک افغانستان با آنجا رفته باشند. روح الله احمدزاده سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت
تروریستان در بیرون از افغانستان بودند و جنگ هم در خاک تاجیکستان صورت گرفته است. ادعای مقامهای تاجیکستان در این باره با شواهد عینی هیچ مطابقت ندارد، یعنی از خاک افغانستان به تاجیکستان حمله نشده است.
با آنکه وزارت دفاع تحرکات گروه داعش در شمال افغانستان را رد نمی‌کند، اما می‌گوید که در حال حاضر این گروه در افغانستان با شکست مواجه شده است. مسئولان این وزارت میگویند گروه‌های هراس افغانان در افغانستان پناهگاه ندارند و پناهگاه‌های این گروه‌ها در بیرون از افغانستان است. این در حالی است که مقام‌های تاجیکستانی بر روز چهارشنبه ادعا کردند که گروهی از افراد مسلح وابسته به گروه داعش از خاک افغانستان به تاجیکستان رفته و بر یک پوسته مرزی این کشور حمله کردند. نیروهای مرزی تاجیکستان گفتند مهاجمان 20 تن بودند که به تاریخ 3 نوامبر از ولسوالی قلعه‌زال ولایت کندوز در افغانستان به قبادیان تاجیکستان رفته بودند. بر بنیاد گزارش‌ها یک زن نیز شامل این گروه بود که از این میان 15 تن از مهاجمان در این حمله کشته شدند. مقام های تاجیکستانی گفتند که 5 تن از این افراد بازداشت شدند. در همین حال شماری از آگاهان نظامی میگویند تا به حال شواهدی به دست نیامده است که نشان دهد افراد مسلح از افغانستان به دیگر کشورهای آسیایی میروند. باری آرز یکی از این آگاهان در رادیو آزادی میگوید به یک بخش ولسوالی قلعه‌زاد کندز و در عموم مناطق شمال شرقی افغانستان نزدیک به تاجیکستان در کنترل گروه داعش نیست و بیشتر گروه طالبان در این مناطق فعالیت دارد.
شواهد موثقی وجود ندارد که مسئله داعش در تاجیکستان را به گونه‌ای روشن ثابت کند. این گروه در حال حاضر جهانی است که در دیگر کشورهای آسیایی و اروپایی هم حمله می کنند. بنابراین این بدین معنا نیست که مرکزهای داعش در کشورهای همسایه این کشورها است.
آقای یارز در کنار این بان حمله گروه داعش در تاجیکستان اشاره میکند که در آن بایسکل سواران اروپایی هدف قرار گرفته بودند و ای میگوید این موضوع ثابت میکند که داعش در تاجیکستان فعالیت دارد. این در حال است که گروه داعش تا به حال مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید در صورت تخطی شرکت در ملوک به نهادهای عدلی معرفی خواهد شد. دین محمد عظیمی معاون این کمیسیون امروز در یک نشست خبری از این شرکت خواست توافقنامه اش را با کمیسیون به طور درست عملی کند. نورالله شایان جزئیات بیشتر را در این مورد از کابل گزارش میدهد.
مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان تاکید دارند که کمپانی در ملوک جزئیات فعالیت‌هایش را با کمیسیون انتخابات شریک نساخته است. دین محمد عظیمی معاون این کمیسیون روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت:
اگر شکایتی هم از در ملوک شود و یک شخص حکمی است، نه تنها حالی اگر بعد هم شنیده شید یا فهمیده شید که در ملوک تخطی را انجام داده یا آرای پاک از ما پاک جدا نکرد از زیر آینک ما و از معرفی با نهادهای عدل و قضایی دور نخواهیم ماند.
این کمیسیون میگوید تاکنون بیش از 4500 شکایت را در پیوند به انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان ثبت و به آنها رسیدگی کرده است. بر بنیاد گفته‌های این کمیسیون شمار از رؤسای ولایتی کمیسیون انتخابات و زورمندان را به سارنوالی معرفی کردند. با این همه پرسش اینجاست که آیا نهادهای عدلی و قضایی صلاحیت پیگرد قانونی در ملوک را دارند؟ کمپانی جرمنی که مسئولیت بایومتریک آرای مردم را در انتخابات ریاست جمهوری بر عهده داشت. وحید فرزایی عضو اتحادیه حقوقدانان افغانستان:
سوء استفاده از صلاحیت، تغییر ارقام، تغییر آرا و امثال از اینها مطرح شود و اونم با استفاده از امو صلاحیت هایی که در داخل یک سیستم بر یک نهاد داده شده مثل کمپانی در ملوک که به عنوان یک کمپانی قراردادی کار میکنه بر مبنای قوانین مختلف از جمله کد جزای افغانستان میشه با اونا مورد از دید عدلی و قضایی با اونا برخورد صورت بگیره و اونا مورد محاکمه، تحقیق، تعقیب و امثال از اینا قرار بگیرن.
از سوی هم کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی خواستار آغاز هرچه زودتر بازشماری محلات رایدهی از سوی کمیسیون انتخابات است. این کمیسیون تاکید دارد که نقض تقویم انتخاباتی برای آنان دیگر قابل قبول نیست و باید نتایج ابتدایی در 23 ماه عقرب اعلان شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
قرار است کشور سلواکیا 100 تن از محصلین نیروهای هوایی افغانستان را از پوهنتون هوایی آن کشور اخراج کند. دلیل این اقدام مشکلات در سپردن اسناد تحصیلی خوانده شده است، اما وزارت دفاع افغانستان میگوید اکنون این مشکل حل شده. جاوید حسنزاده جزئیات بیشتر را از کابل گزارش میدهد.
روزنامه SME سلواکیا گزارش داده است که حدود 100 پیلوت و انجینر تکنیکی نیروهای هوایی افغان که برای فراگیری آموزش در بخش هوایی به کشور سلواکیا فرستاده شدند با چالش اخراج از پوهنتون کوزیس سلواکیا روبرو هستند، پوهنتون هوایی که این محصلان در آن آموزش می دیدند. این روزنامه نوشته است که در خزان امسال با چندین پیلوت و تکنیکران نیروهای هوایی افغان بدون ارائه اسناد فراغت صنف 12 اجازه شمولیت به پوهنتون کوزیس داده شده است. رئیس فاکولتایی که این محصلان افغان در آنجا آموزش می‌بینند، در گفتگو با رسانه‌های سلواکیا پذیرفته است که به این محصلان افغان به علت بیروکراسی و پیچیده بودن طی مراحل اسناد آنان در افغانستان به گونه مشروط اجازه دوام تحصیل داده شده بود. او گفته است که هرگاه این محصلان افغان در جریان سال تحصیلی نتوانند اسناد خود را ارائه کنند، دروس آنان متوقف خواهند شد. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید که مشکل تنها در فرم‌های عدم مسئولیت این محصلان نیروهای هوایی افغان بوده است، نه در اسناد مکاتبشان. فواد عمان، معاون سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی میگوید که حالا این مشکل نیز حل شده است.
تعداد از محصلین قوای هوایی افغان قرار بود در سلواکی آموزش ببینند، چون یا در امارات و چک منتظر مانده بودند. دولت سلواکی ها فرمای عدم مسئولیت یا اسناد عدم مسئولیت از یا را از وزارت دفاع افغانستان تقاضا کرده بودند. بعد ما فرمای عدم مسئولیت از یا را تایید مراحل کرده، تاییدی نهادهای مربوطه را گرفته بر دولت سلواکی ها فرستادیم و فعلا یا به گونه عادی میتونن که دوباره به درسای خود در سلواکی ها ادامه بدن.
برخی از کارشناسان نظامی دلیل این مشکل را موجودیت فساد و روابط در ادارات ملکی و نظامی افغانستان عنوان میکنند. عتیق الله مرخیل، یکی از این کارشناسان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
و طبعا سایر رو گرفته که واسطه داشت، برای مگر استعداد نداشت. همه تو اشخاصی در سای نظری تعقیب کرده نمیتونه، با عملی هم بسیار مشکل بیشتر میشه.
بر بنیاد گفته های وزارت دفاع ملی کشور، در حال حاضر پیلوتان افغان بر علاوه کشور سلواکیا در کشورهای دیگر جهان به شمول ایالات متحده آمریکا آموزش می‌بینند. هرچند در این باره با مسئولان پوهنتون کوزیس به تماس شدیم، اما آنان تاکنون در این باره پاسخی ندادند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وحید عمر، مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان در امور روابط عامه و استراتژیک، میگوید هیئتی که به نمایندگی افغانستان در نشست چین اشتراک خواهد کرد فراگیر است و از دولت این کشور نمایندگی میکند. این در حالی است که شماره از آگاهان سیاسی میگویند به دلیل حساسیت زمانی طالبان و دولت افغانستان انعطاف پذیری نشان دادند و با هم گفتگو خواهند کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش از کابل میشنوید.
این روزها بحث نشست صلح چین میان هیئت افغانستان و طالبان در رسانه‌های افغانستان داغ است و تا هنوز تاریخ برگزاری نشست اعلام نشده است و معلوم نیست که کیها از آدرس حکومت و گروه‌های سیاسی در این نشست اشتراک خواهند کرد. با این وجود حکومت افغانستان میگوید هیئتی که از آدرس افغانستان در این نشست اشتراک میکند از دولت افغانستان نمایندگی خواهد کرد. و وحید عمر، مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان در امور روابط عامه و استراتژیک، به روز پنجشنبه در نشست در کابل در این باره گفت:
یک تعداد بسیار محدود میره انشالله در محور دولت افغانستان، زیر چتر دولت افغانستان میره، به نمایندگی از دولت افغانستان میره، اما همگی در او دخیل میباشند.
آقای عمر میگوید آنان امیدوارند که نشست صلح چین سر آغاز یک گفتمان مشخص بین دولت افغانستان و گروه طالبان باشد. در همین حال شماری از آگاهان سیاسی میگویند به دلیل حساسیت زمانی و حساسیت موضوع گروه طالبان و دولت افغانستان انعطاف پذیر نشان داده و حاضر به گفتگو شدند. انتظار خادم آگاه سیاسی به رادیو آزادی میگوید با آنکه حاضر شدن دولت افغانستان و گروه طالبان به گفتگوی مستقیم اقدام نیک است، اما در این نشست نمایندگان گروه های سیاسی و اپوزیسیون دولت نیز باید حضور داشته باشند.
رهبری حکومت در این طور مجالس خوب خوب است، ولی باید به شکلی پیش بره که توافق و موافقت اپوزیسیون افغانستان هم داشته باشه. اگر نه باز مشکل مواجه میشه و احتمالاً باز میباشه این طور مکانیزم ها.
نزدیک به دو هفته است که بحث نشست صلح چین مطرح شده است، اما بر اساس خاص حکومت افغانستان زمان برگزاری این نشست به تعویق افتاده و تا به حال مشخص نیست که این نشست به کدام تاریخ برگزار می شود.
در گزارش همکارم حمید حکیمی شنیدید، هیئتی که به نمایندگی افغانستان در نشست چین اشتراک می کند فراگیر خواهد بود و از دولت این کشور نمایندگی می کند. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان یک سیستم جدید الکترونیکی را برای استخدام ایجاد می کند. مسئولان این کمیسیون می گویند این سیستم شفافیت در استخدام ها را بیشتر تضمین خواهد کرد. شماری از باشندگان کابل از سیستم جدید ادد استخدام الکترونیکی استقبال کردند. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که چگونگی روند استخدام کارمندان خدمات ملکی همواره با انتقادها روبرو بوده، اما اکنون که میتونه مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از ایجاد سیستم تازه الکترونیکی برای شفافیت بیشتر در این روند خبر میدهد. نجیب الله امین کمیشنر تعینات این کمیسیون روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که این سیستم افزون بر این که شفافیت بیشتر را تضمین میکند، متقاضیان کار در خدمات ملکی را قادر میسازد تا با روش آسان برای بستهای مورد نظرشان درخواست دهند.
سیستم استخدام الکترونیکی یک سیستم خبررسانی اتومات دارد که کاندیدایی که در بخش‌های مختلف واجد شرایط هستند خود در سیستم ثبت میکنند و با مجرد که یک وظیفه در هر جای افغانستان اعلام میشه به صورت اتوماتیک برای کاندید خبررسانی میشه و کاندید میتونه که باز با استفاده از پروفایلی که ایجاد کرده درخواست بده.
در این روش تازه نیازمندان کار اسناد تحصیلی و مدارک تجربه کاریش را یک بار ثبت سیستم میکند و دیگر نیاز ندارد برای درخواست به هر بسته کاری اسنادش را دوباره بفرستد تا وارد سیستم شود. این سیستم آگاهی های فرصت های کاری را به گونه خودکار از طریق ایمیل به نیازمندان کار میفرستد. میثم از باشندگان کابل با استقبال از سیستم جدید استخدام الکترونیکی میگوید که روش قبلی که میتونه اصلاحات اداری مغلق و زمانگیر بود.
وقتی که یک بست جدید اعلان میشد باز باید میرفتی اپلای میکردی، مثلا از طریق سایت میرفتی فرما را دانلود میکردی، خانه‌پوری میکردی، اسناد زمین میکردی، باز هم جنجالا بوده. خلاص فکر کنین که اگر اقدر یک سهولت بیاید که ما بتونیم با بسیار آسانی یک جای اپلای کنیم و بعد از او دائم باشه و اونا خودشان به ما خبر کنند، از این روند بسیار زیاد استقبال میکنیم. خوب است.
از سوی هم ناصر تیموری پژوهشگر دیدبان شفافیت هرچند ایجاد سیستم استخدام الکترونیکی را اقدام نیک میداند، اما تاکید میکند که در کنار ایجاد چنین سهولت ها به غیر سیاسی ساختن بست های کلیدی نیز توجه شود.
اما نیاز است به غیر سیاسی کردن پست های کلیدی اداری عامه باور داشته باشند. ما ایره در گذشته از کمیسیون خدمات ملکی و حکومت و مهندسی ملی دیدیم که با وجودی که بعض پروسه‌ها را باز می‌گذارن و رقابتی هم اعلان میشه، اما می‌بینیم که نفوذ سیاسی در تشخیص افراد و استخدام افراد تعیین کننده بوده.
سیستم جدید استخدام الکترونیکی در مرحله نخست فقط بست‌های عالی رتبه و مدیریت سطح متوسط خدمات ملکی را پوشش می‌دهد.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
شماری از معلولین در ولایت هرات در یک راهپیمایی از حکومت خواستند تا برای آنها لایسنس یا جواز رانندگی داده شود تا مشکلات آنها کمتر شود. این معلولین حکومت را در زمینه توزیع لایسنس به افراد دارای معلولیت به بی‌پروایی متهم کردند. جزئیات بیشتر را شاهپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
نادرشاه حیدری یک از افراد دارای معلولیت در هرات تا جای بر رویایش برای رانندگی دست یافته است. او حدود 5 ماه می شود موتر خریده است، اما آنچه او را با چالش روبرو ساخته است نداشتن جواز رانندگی است.
5 ماه که موتر ما بخریدم، اکسلیتر رو برای که از ایران با دست تیار کردم، از حکومت تقاضا ما اینه که حتما توجه بشه لیسانس برای ما داده شه.
افراد دارای معلولیت در هرات می گویند که ندادن جواز رانندگی تبعیض در مقابل این قشر است و باید به این تبعیض هر چه زودتر پایان داده شود.
معلولیت عیب نیست.
به همین علت شمار از افراد دارای معلولیت در هرات به روز پنجشنبه تجمع اعتراضی کردند تا از حکومت بخواهند که به آنان جواز رانندگی بدهد. امید حقجو و صادق اسلمیار دو تن از این اعتراض کنندگان به رادیو آزادی گفتند:
هدف از دادخواهی امروز ما معلولین جمع شدیم به این خاطر که ما از دیگه مردم ما چی کمی داریم، از افراد غیر معلول چی کمی داریم، باید بر ما لیسانس داده بشه که ما هم بتونیم در جامعه خود سهم بگیریم و همچنان این مشکل از جامعه ما دور بگردد.
ما لیسانس میخوایم، امروز اومدیم گرد هم جمع شدیم نشون بدیم که یعنی معلولیت محدودیت نیست، به خاطر لیسانس اومدیم و حق ما لیسانس.
همکنون بیش از 10 معلول در سطح شهر هرات رانندگی میکنند، اما مدیریت ترافیک هرات میگوید که این اقدام معلولان غیرقانونی است. غلام سخی حسینی مدیر ترافیک هرات میگوید که خواست این اعتراض کنندگان را با مقام ها در پایتخت در میان خواهد گذاشت.
طبعا از تمام ولایات مدیریت ترافیک اینا پیشنهاد خود دادن به می رابطه، ما هم چیزای دادیم دیگه. او تصمیم گیرنده مرکز که اونه چی تصمیم میگیرم، باز اگه یک چیزی پیدا شد و آمده شد باز از طریق رسانه اعلان میکنیم. از معلولین همو کسایی که به ما اجازه دادن که بزنینا لیسانس بدیم، از معلولین درخواست میکنیم بیام درس بخونم امتحان بدم برینا لیسانس بدیم.
بر بنیاد ماده 29 قانون حقوق و امتیازات معلولان، این قشر با داشتن سند فراغت از دوره‌های رانندگی ترافیک میتوانند که جواز رانندگی بگیرند. معلولان از حکومت میخواهند که این ماده قانون را بیدرنگ عملی بسازد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
پیام ها و نظریات شما.
من از ولایت هرات پیام گذاشتم، گفتم همی بابت با ولایت هرات بابت امنیتی از هیچ چی باور کنه کسی به قصی و نیه پیگیری نمی کنم. همون روز در نفر روز داخل هرات ترور میشه، گوشی های نایی میستنم، سکلار میستنم، موترار میستنم، مردم را اختطاف میکنم. باور کنم به خل ولایت هرات همیتر گاه وقتا یک ما دیم آروم میشه باز همیتر یک دنبا شروع میکنم همیتر که باور کنم ما حال داریم که هیچ چی رزمو نمی کنم. همی دمشون بریشیم بخوای یک کلی دیشنم من سکل خوی یا موتر خوا بخریم. اینجی روز هم میتونم اینجی روز هم هر تا پیش آدر اینا خواست باشه نغزی که پوسته امنیتی خراب کادم لیست میکنم. به جایی که پوسته نیه کسی کار نداره، نغزی پوسته که ما هر جمعی رسیانه میجی استاد خلاص تفنچه و تا دوش تو میگیره هر چی داریم غیره بگذاری بری. از شما خواهش میکنم و میستادم و به مسئولین خواهیت ایراد برسانید که خیلی ما مشکل داریم از این بابت. تشکر.
در باری انتخابات افغانستان از یک دیشی دیشان جور کرد، فقط در سطرنج از یک دانه دیگه میمونه کشت به یک روز میشه از یک کشت ولی به یک هیچ اعتماد کس نداره. آی که از ما مردم که برای ازیار رای دادیم و تو سر خود در دست خود گرفتیم رای دادیم، یا هیچ خود اختیار نیستن، فقط ساتیری رو شروع کردن. مشکل مردم حل کردن نمیتانه، اینا یک چند مشکل افغانستان حل کردن نمیتانه، فقط دانی سطرنج دیگه جور کرده بیادن. یکی را کشمیده گه دیگه را کشمیده، وقت نیست. این امیده از خیلیتر نشد کنین. تشکر از برگرامایتن. سلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
حال توجه کنید به چند پیامی که شما شنوندگان عزیز از طریق اسمس به ما ارسال کرده اید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از ولایت لوگر می نویسد در قریه درویش پایه های برق لین کشی هم شده است ولی از برق محروم هستیم، در این مورد توجه شود. فضل کریم درویش از ولسوالی زازیاریو به ولایت پکتیا می نویسد گفتگوهای مغلق و سخت بین افغانها و بی‌باوری بینشان به صلح کمک کردن نمی تواند. نبی الله زابولی از ولسوالی ارغنداب ولایت زابل می نویسد در افغانستان جوانان زیاد بیکارند، آرزومندم تا مقامات در این مورد توجه کنند. آقای جعفری می نویسد از مرگ یک استاد در ولایت بغلان خیلی متاثر شده ایم. استادان سرمایه ملی کشورند. شنونده های عزیز، شما می توانید از طریق شماره 818 افغان بیسیم با ما اسمس بفرستید و از مشکلاتتان ما را آگاه بسازید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شما صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می‌شنوید. شما می‌توانید تازه ترین اخبار، مطالب، گزارش ها و مصاحبه ها را از طریق وبسایت این رادیو www.azadiradio.org یا azadiradio.com هم تعقیب کنید ببینید، بشنوید و بخوانید. همچنان شما صفحه فیسبوک ما را لایک کنید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 بعد از ظهر حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سلطان محمد سرور.
کابل این ادعای دوشنبه را که گویا مهاجمان حمله دیروز در تاجیکستان از افغانستان به این کشور رفتند رد می کند. سه قاضی و یک کارمند محکمه استیناف پکتیا در لوگر کشته شدند. تیم 13 نفری ورزشکاران فدراسیون کبدی افغانستان برای اشتراک در نخستین دور مسابقات قهرمانی جوانان جهان رهسپار ایران شد. صدها پناهجو که اکثریت از افغانستان و افریقا می باشند امروز از دو کمپ در شمال فرانسه به یک جای دیگر انتقال داده می شوند و هزاران محصل به تظاهرات ضد حکومت در لبنان پیوستند.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سلطان محمد سرور شنیدید. حال توجه کنید به برنامه یونیسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که با هم می شنویم. اما قبل از آن توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی که آن را همکارم نصرت پارسا پیشکش می کند.
آینه روز ورزش.
تیم فوتبال 19 سال افغانستان اولین مسابقه اش را در بازی‌های مقدماتی قهرمانی آسیا به عربستان سعودی واگذار کرد. این مسابقه که شب گذشته به میزبانی عربستان برگزار شده بود، افغانستان 1-0 مغلوب شد. تیم افغانستان دو مسابقه دیگر با ازبکستان و هند در پیش رو دارد که به تاریخ‌های 17 و 19 اقرب در عربستان برگزار خواهد شد. در ادامه مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانی بانوان افغانستان، امروز تیم‌های پروان و بلخ با هم به مسابقه می‌پردازند. شفیع شاداب، مسئول مطبوعاتی فدراسیون فوتبال افغانستان، به رادیو آزادی گفت در این لیگ 6 تیم از ولایات و 2 تیم از کابل اشتراک کردند. این مسابقات 2 روز پیش آغاز شده و تا حال 4 مسابقه میان تیم‌های مختلف صورت گرفته است. مسئولین لیگ تجارتی کرکت هندوستان یا IPL میگویند در مسابقات این لیگ در سال 2020 به خاطر نوبال یک داور ویژه را تعیین خواهند کرد. به گفته این مسئولین، داور ویژه مسئولیت خواهد داشت تا نوبال را کنترل کند. نوبال به بار گفته می شود که پای بالا از خط بگذرد و زمانی که توپ فول تاس از سینه بتسمن بلند باشد. به گفته مسئولین لیگ تجارتی هند، در سال 2019 در بازی‌های تجارتی کرکت هند داوران این لیگ در قسمت نوبال اشتباهاتی را مرتکب شده بودند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو زودی، در برنامه این هفته روی لجبازی کودکان حرف میزنیم. چرا کودکان لجبازن؟ با کودکان لجباز چی باید کرد؟ رفتار خشونت آمیز با کودکان لجباز چی عواقب را در پی خواهد داشت؟ در آغاز برنامه گزارشی داریم که در آن نظریات مردم را میشنویم که از تجربه هایشان در این مورد حرف میزنند و بعد از آن مصاحبه داریم با دکتر سید حکیم دانش، مسئول بخش صحت نوجوان و اطفال وزارت صحت عامه. با گفته دکتران روانشناس، لجبازی کودکان یک امر طبیعی است. اکثر کودکان زمانی که چیزی یا کار به دلشان انجام نشود با ما لجبازی میکنند که گاه اوقات این لجبازی باعث قهر و عصبی شدن والدین نیز میشود. کودک لجباز کودک است که از قبول کردن دستورات والدین و یا کسانی که مسئولیت او را به عهده دارند سر باز میزند. نوریا که مادر دو فرزند است میگوید با کودکان لجبازش گاه اوقات با خشونت برخورد نموده است، اما از این کارش پشیمان است، زیرا رفتار خشونت‌آمیز هیچ تغییری در رفتار کودکان لجبازش نیاورده است.
یک دخترک یک بچه داره و این بچه هم زیاد لجباز است. مثلا سر بیرون رفتن که من اجازهش نمیدم که میگم میرم بایسکل رانی میکنم، بسیار شلم میگیره، وقتی نمیرم قار میکنم، مثلا یک چیز را چپه میکنه، یا خوب بانگیری های باز حق نه نان نمیخورم، قار است ممرایتان جوت میکنم، باز زیاد کم حوصله میشم. بعض وقتا که زیاد اذیت میکنن میزنم، باز پس من خودم جگرخون میشم، چرا ما یک جای تفریحگاه نداریم و طفلا به بازی بساطری اشد ضرورت داره. اگر کودکستان ها میرن تمن چپ باش، اگر جای میمانی ها میریم چپ، اگر خواه میشن امرای چپ، اگر میخیزن امرای چپ، جگرخون میشم. اگر ما واقعا کم حوصله میشم، پس من خودم ملامت میکنم و یکان وقت دست بالا میکنم میزنم، بسیار با جگرخون میشم. صادقانه آدم باید بگه که میزنمشن، اولا کم کم یکان وقت یکان سیلی میزدم. حالا اگه ما چوبم در جانش بگیرم، یعنی اونو موم بش کفایت هم که اصلا برش بسیار عادی شده، همین زدن بسیار عادی شده برش، یعنی میگه بیا اگلت میخورم خیلی دکه اصاب خودم فوق العاده خراب. اگه کاشم بوره من همین کار نمیکردم، از زدن کار نمیگرفتم، امور باید از طریق گفتن میفهمندم این اشتباه خود ما از من اشتباه ما قبول میکنم.
مشعل متعلم صنف 12 همه یکی از مکاتب میگوید که همیشه با والدینش لجبازی کرده است، اما رفتار خشونت آمیز از سوی والدینش را هیچگاه فراموش نکرده است.
والا دیگه برخورد خوبم کرده بود، خرابم کرده بود، در زندگی دیگه هر رقم خورد که بودیم دیگه، میزد دیگه، چی بگویم دیگه، پدر و مادر است دیگه، حق دارن برخورد خوب کنن دیگه، پدر و مادر دیگه، او که برخورد نکنه دیگه در حافظه اشتکا و خورد و کلان دیگه تاثیر میکنه دیگه، هر رقم کار که از دستش بیه میتونه.
در این میان افراد هم سراغ داریم که با کودکان لجبازشان با محبت رفتار می نمایند. در این بخشی از گزارش عرفای دو تن از پدرانی را می شنویم که با کودکان لجبازشان رفتار خوب و صمیمی دارند.
فرهاد استفزه هستم، دو دونه بچه دارم مال خدا. ما خو که لج میکنن، ما بسیار با آرامی، بسیار با لطف خوش، بسیار با محبت و آرام میسازیم. یک چیز نه برش یا میخریم یا میاریم برشان میدیم کارام شوه و راضی شوه. ما خو بچه های مزیاب دوست دارم و دگار نمیفهمم که چی رقم است. ما بچه های ما بسیار دوست دارم، من تا تاوال نگفتیمشان که ایجا بخیزی نوجا بشینیم.
اسم کنشکا است. ما تقریبا 12 سال میشه کاروسی کردیم، 4 دانه طفل دارم، 2 تا دختر و 2 تا پسر. ولاد طفلا خود 100% لجبازی میکنن، بعضا وقتا چطور نمیکنن. طفلا را خود مجبور هستیم لجبازی که وقتی که میکنن یک چند لحظه بدر امرایشان برخورد بسیار آرام میکنم، و طور ما زشت امرایشان رویه نمیکنم، و طور وقتای شده که بسیار احساساتی هم شدن و چیز، حتی از طریق بسیار چیز و طور یک شکل برش گفتیم که من خودم اینه طور سیک و درست تا بخوان و بسیار منظم اینجا ورده میشانه و بسیار برخورد خوب کردیم امرایشان، زشت امرایشان رویه نکنیم شه وقت.
دکتران روانشناس به این باورند که با کودک لجباز نباید با تندی برخورد کرد. ساده ترین راه برای جلب همکاری آنها این است که احساساتشان را درک کنید و برنامه های منظم برای فعالیت های روزمره آنها تعیین نمایید. به باور روانشناسان، به هر اندازه‌ای که کودکانتان با این برنامه ها عادت کنند، کمتر با شما لجبازی و رفتار سرسختانه خواهند کرد. شنونده‌های عزیز، چرا کودکان لجبازند؟ با کودکان لجباز چه باید کرد؟ رفتار خشونت آمیز با کودکان لجباز چی عواقب را در پی دارد؟ این پرسش ها را در مصاحبه ای که با دکتر سید حکیم دانش، مسئول بخش صحت نوجوان و اطفال وزارت صحت عامه داشتیم، در میان گذاشتیم که در این بخش برنامه تقدیم می شود.
چرا اطفال در مجموع لجباز هستند و همیشه با پدر مادر خود لج میکنند؟
هیچ عمل کرد یا هیچ کار کرد طفل تصادفی نیست، یک دلیل داره از خود. اما تو که شما گفتین که چرا لجبازی میکنه، این یک احساس درونیش هست که همون رو تبارز میتن بر اطرافیان خود، خصوصا بر مراقبت کننده ها که پدر و مادر است. بنان یک خلای یا خلای محبت است یا خلای رفتاری است یا خلایی است که در نتیجه فشارهایی که سر طفل آمده اونمو را جذب کرده. به شیوهی که بیان میکنه، یکی از شیوه هایش همی است که در لجبازی همی احساس خود میخواد تبارز بده. بنابراین هرگاهی که ما اطفال میبینیم با چنین خصوصیات یا ویژگی ها و یا عملکرد ها، مراقبت کننده هایی که واقعا مراقبت کننده باشنه، امی آگاهی را امی درک داشته باشه، طفل میخواه که به اطرافیان خود پیام بده. بنابراین مراقبت کننده هایی که واقعا پاسخگو به نیازمندی های طفل به موقعش پاسخ بدن، همیشه متوجهش باشن، دلسوز باشن، مهربان باشن، این همی اشارات طفل خوب درک میکنن، اما پیام طفل خوب میتونن بفهمن، درک کنن
بله.
که قبل از این مثلا دو ساعت قبل، یک روز قبل یا شب چی گذشته بود که طفل ماله، یا یک ساعت پیش نه کال این چونین کار کرد یا عمل کرد یا تعامل از خود یا تبارز میده. این همی را اکثرا ما به شکل درستش متوجه نمی باشیم و درک نمی کنیم.
بعضی خانواده ها از خشونت استفاده می کنند، اطفال خود لط می کنند. رفتار خشونت آمیز چقدر بالای اطفال باز داینده تأثیر گذار است وقتی که طفل لج می کنه از خشونت کار گرفته شد؟
بهترین شیوه چی است؟ اول خب شیوه را سرش گپ می زنیم، بعد از یکمی کارا نشه و پیامدش چی خواهد باشه سید؟ شیوه های بدیل بسیار خوب و مناسبی است که ما که اطفال وقتی که اطفال یک چیز گرفته است پیش میگیری نمیده برد نه؟
لج میکنه
سرش فشار نبیر. تو یک بدیل دیگه مناسب تر از این که قبلا میفهمی کهش بازی کردی نه؟ یا علاقمندیش باید درک بکنی، یک چیز دیگر که جالب باشه برش، او را بیار خودت امرای از او بازی که مصروف شوی، خود به خود من این اعلام میتم و همون چیز دیگه را میگه، یعنی توجهش از یک شای به یک شای دیگه که وام برش جالب باشه و مضر نباشه. مسئولیت بسیار مهم است. بعض والدین ما دیدیم که طفل به خاطر که توجه طفل دیگه سو بکنه موبایل خدا میتن، تصویری یک چیز برش پلی میکنن، موبایل رستش میتن و دو مصروف میشه بازو کار میکنه. بنان ما وسایل را که مسئولیت طفل در نظر بگیریم سعیست که از دماغش برای دیدش برای فیزیک جسمی رشد فیزیکی و جسمی و روانیش متاثر نشه،
یعنی ضرر نرسانه، وسیلی باشه که
بله ضرر نرسانه و مسئولیتش در نظر گرفته باشه و توجهش هم بسیار باسانی. طفل ها در مرحله است که بسیار باور کنین که ما تجربه کردیم، بسیار باسانی میتونی توجهش به یک چیز دیگه زود منحرف بسازی به شکل مثبتش. هر قدر که محبت آمیز باشه محیط طفل، محیط برش دوستانه باشه و تحریک کنه طفل ما انکشافش، همیشه با صحبت کردن، با بازی کردن سیس، با قصه گفتن و یگپا، این پیوند بسیار مستحکم و قوی میشه. اونموست که در آینده این طفل از نظر انکشاف فوق العاده تواناییش سیس، استعدادش و همی ما پیامدهایش هم میگیم پروداکتیویتی یا همی قابلیت کارکردگی از این موثریتش در هر رشته که کار کنه، چون تهدابش درست است بسیار خوب میدرخشه در هر عرصه که باشه، و برعکسش اگه کارا نشه
خشونت
بله همی فشارهایی که ما زهراگین میگه میدن، هر خشونت میشه یا چی لفظی باشه چی فیزیکی، این فشارهای زهراگین است برای طفل، مثل زهر سر هر سیستم سر هر حجره از این تأثیر گذار است. در آینده بازی یک شخص مثمر برای جامعه نمیشه. اول اگه در مکتب برسه ایست توانایی هاش ذریب هوشیاری ذریب انکشافیش نه، درکش افهام و تفهیمش ضعیف میباشه، در قسمت روابط اجتماعی تعامل با دیگران نه، ارتباط برقرار کردن با دیگران، صحبت نمودن با جرأت، امی جرأتش سرکوب میشنه، ضعیف چون انکشاف ضعیف است، با جرأت در حضور دیگرا صحبت کردن نمیتونه سیست، بنان درجه تحصیلش اطور که لازم است به مدارج نمیرسه، روابط اجتماعیش محدود میشه، ضعیف میشه سیست، در اجتماع به دیگرا محبت دادن نمیتونه سیست، اختهی برخورد میکنه به اطرافیان خود، اطفال دیگر هم آسیب میرسانه. این پیامدهای کوتاه مدت است و در دراز مدت چی گپا میشه که این بسیار مهم است. در دراز مدت که ما ببینیم از نظر تولید اقتصادی این اطفال درآمدشان در نوجوانی، در جوانی و بزرگسالی 26% تحقیقات ثابت کرده که از نظر درآمد اقتصادی یا پسمان میباشد. یک بخش قضیه. بخش دیگه چی است؟ که مشکلات صحی پیش از یا بیشتر میباشه، چون روان از یا
نارام است
صدمه دیده، همیشه استراب ای که ادامه پیدا میکنه پیش از یا مشکلات بیشتر صحی بسیار زیاد است، مخصوصا مشکلات حتی امراض قلبی و عصبی پیش از یا چی میباشه؟ بیشتر می باشه. وادپالی از این چیزی که زیاد خطرناک است که نمی نقایس و از یک نسل به نسل دیگه متاسفانه
انتقال
میکنه. بنان پیام مشخص مهمی است که به والدین گرامی خواستن توجه کنند. این قسمت امیر راه شیوه های بسیار ساده بسیار آسان، فقط اول ما درک کنیم طفل، ارتباط صمیمی برقرار شود با طفل. همین لج کردن طفل یک شیوه بیان است، یک شیوه تبارز احساس درونیش است که یک خلا داره، یا خلای محبت است، یا خلای روابط است، یا خلای عدم توجه والدین است. بنان برش رسیدگی شود، توجه شود. همین شیوه هایی را که ما گفتیم بسیار ساده است، عملی شود انشالله. هم خودشان در آینده سر اطفال خود افتخار میکنن، هم جامعه و هم نسل آینده شگوفا ما انشالله داشته می باشیم.
خیلی ممنون دکتر سید.
تشکر از شما.
دکتر سید حکیم دانش مسئول بخش صحت نوجوان و اطفال وزارت صحت عامه بود که در مورد برخورد با کودکان لجباز صحبت میکرد. برنامه این هفته ما نیز در همین جا به پایان میرسد. تا هفته آینده و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، با امید صحت و سلامتی اتان برنامه این هفته آشیانه را آغاز می کنیم. چرا در برخی خانواده ها بی اتفاقی رخ می دهد؟ نفاق چیزیان های را به دنبال دارد. دین مبین اسلام در باره بی اتفاقی چی گفته است؟ در این برنامه روی همین موضوع حرف می زنیم که عامل بی اتفاقی چیست؟ چی مشکلات را در خانواده ها خلق می کند؟ و چطور می توانیم نفاق را به اتحاد و اتفاق تبدیل کنیم؟ نخست در رابطه با این موضوع گزارش، سپس نظر مردم عام و در اخیر مصاحبه با یکی از جامعه شناسان افغان را نیز داریم. من حسیب الله تلاش هستم، گزارش را که در رابطه با بی اتفاقی همکارم مهریه انوری تهیه نموده است تقدیمتان می گردد. با ما باشید.
شنونده های گرامی، بی اتفاقی یا اختلاف میان افراد جامعه درد جانکاهی است که دهی از خانواده ها بنابر معضلات اجتماعی دچار آن گردیده است. واقعیت بی نهایت تلخی که ویروس نفاق و شقاق در خانواده ها رو به افزایش است، باعث تشویش و استراب می باشد. قاطعاً تفرقه و جدایی باعث سست شدن و از هم پاشیدن افراد خانواده و از بین رفتن نام و نشان آنها می شود و دشمنان و بدخواهان غافل از انسانیت هم از این امر به نفع خود بهره برداری می کنند تا به اصطلاح رقیب خود را زار و زبون ببینند. ظاهره کارمند اجیر یکی از ارگانهای دولتی می گوید بی اتفاقی در خانواده من به حد اوج گرفته که برایم تکلیف روانی پیدا شده است.
از ما شوهرم فوت کرده، دیگه بی اتفاقی در خانه خودم زیادتر وجود داره، خصوصا به اولادای ما. زنه ایوارم که نیا یک جای هستیم، دیگه دخترکا یک روز یک گپ میزدم شونه، اما یک روز داریم نیو نونو میکردن. اول که وقت پدرشون مرده که نیمی یک دوره میگم که بسنم کمیسا میکنم مقابل میخواه که این کتم نسبت است شوه بازم یکم میگم بچه من خمادرتون هستم، نظر به این وظیفه ببینی، نظر به نیستی ناداری تا ببینی خیلی هستم که یک گپ بدن تحمل کنی. بسن شما بیرم که بیخم کمار یک پر جیره خونی کل سوالت روانی گرفته بسته این فامیله. برم کسا قدر که تو ما بخیل هستن که بیاد بیاندازن این به قتل طفلای ما هستن که طفل من از بین ببرن. میخوام که وقت رسیم در وظیفه، میگه تا کولی اجالو نکنی خود نوبت است، تا که نوبت اجالو نکنی حق نداری برای از خانه. قدر اولاستم خراب میشه که زوب سرم میاد دیگه. عزیزم جنگ جنجال ناتفاقی از با شوارم مالیز که شد تکلیف قلبی گرفتش فایل شد. عزیزم ناتفاقی خانه.
باید گفت بی اتفاقی انسان را نیست و نابود می سازد. بناهند تا خانواده ها با روحیه برادری در کنار یک دیگر به شکل مسلمت آمیز زندگی نکنند، هیچگاه روی آرامش را نمی بینند. چون بدون همبستگی و اتحاد و یک پارچگی، یک زندگی مرفه و بدور از تشویش امکان پذیر نیست. بهشته باشنده شهر کابل از اتفاقشان می گوید و گذشت را سرمشق زندگی قرار داده است تا جلوه بی اتفاقی را بگیرد.
چون در زیادتر خانواده ها امی اگر به اتفاقی ها مفته سر تفلای خورد مفته و امی مثلا دختر کوکو و بچه کوکو جنگ میکنه در بین هم دیگه، اونا پس یک دو دقیقات پس با هم یک جا میشه. از امی خاطر هیچ ما غرض نمیگیریم. خودم در خانواده بودیم که پر جمع جوش بودیم، چون با همه خانمای کوکو و دختر کوکو یک جای بودیم، همیشه اتفاق بوده، چون کلانا از امو اول ما را نصیحت کردن. ما در اینجا هم طور خوی یک خوی گرفتیم، گذشت داریم در همه کارهای خود. متونیست که بگویم در خانواده ما بسیار همگی اشخاص بسیار آرام هستن؟ نیستن. هستن طفلات سر مثلا سر یک سامان بازی جنگ میکنن، سر ریموت مثلا، سر کتاب، کتابچه، قلم. و ما این از بزرگا آموختیم که باید در هر کار گذشت داشته باشیم و هیچ کینه در دل نگیریم. همین کینه هم باعث زمین میشه که در خانواده به اتفاقی رخ میده.
فهیم باشنده ولسوالی پغمان ولایت کابل در مورد به اتفاقی همسایه خود چشم دیده دارد. قصه می کند که چطور باعث از بین رفتن خانمانشان در منطقه گردید.
به اتفاقی یکانه مشکل است که در جوامع افغانی بسیار زیاد است، و هم فامیل هایی که اکثرا در قرا و قصبا زندگی میکنن. در پغمان ما شاهد ازی هستم که یک فامیل همسایه ما هم قسم یک مشکلات پیدا کردن که کلان به خورد گوش نمیداد، بچه به پدر، پدر به بچه اعتنا نمیکردن، و از سبب می به اتفاقی به خاطر زمین بود یا تقسیم زمین بود یا پول، مشکلات پولی بود. به اتفاقیشون زیاد شد، حتی مشکلشون به محکمه و به دولت رسید، که در دولت هم یک طرف قناعت میکردن و یک طرف قناعت نمیداشت. بالاخره مشکلات از یا روز به روز زیاد شد، مردم بیگانه مداخله میکردن. در سبب مداخلات بیگانه از گپ یکی دیگه تیر نمیشدن. آخر بالاخره سبب ازی شد که یک برادر میخیزه و به خاطر زمین یک بیادر دیگه خود به چاقو میزنه و او را از بین میبره. که همین مشکلات به اتفاقی سبب شد که فامیلشان تیت و پاشان شد و از قریه و از خانه خودان بیخی درکشان معلوم نیست که کجا رفتن. ای به ما ای به ثبوت میرسانه که به اتفاقی یک فامیله، حتی یک شخص و حتی جوامه از بین میبره.
نصرت الله دلداربیگ یکی از محصلین پوهنتون کابل در مورد افزایش به اتفاقی به این باور است که اقتصاد ضعیف و رقابت های ناسالم و عوامل متعدد دیگر است که خانواده ها با آن دست و گریبانند. بقیه گپ ها را از وی میشنویم.
یک چیز اصل است که امروز بیتفاقی به اوج خود است و مشکلات درون خانوادگی و تنش ها بین خانواده، جنجال ها بسیار زیاد است. به خاطر که امکانات ندارن، اینا مشکلات اقتصادی دارن، اینا مشکلات آگاهی دارن، مشکلات فرهنگی دارن و هم تمام مشکلات دست روی دست هم داره که بیتفاقی به اوج خود برسن. شخصا خودم پدرم کسی بود که امروی برادرای خود زندگی میکرد. دستیرش بالای من همی بود که من یک آدم کینه‌بدل، یک آدم عقده‌من، یک آدم مریض در مقابل خانواده خود باید باشم. مثال من امروز کسی هستم که از اطرافیان خود خاطری خوش ندارم. اگر ما به اتفاقی نمی بود، پدر من یک جای علایده زندگی میکرد، یک خانواده تنها می داشتیم، خانه علایده می داشتیم، شاید امروز از لحاظ درس، از لحاظ آگاهی، از لحاظ شخصیتی، از لحاظ اقتصادی من کسی می بودم که متفاوت می بودم.
تفرقه و گروه گروه شدن در اسلام امر ناپسند است و دانستن این امر زیاد سخت نیست و رای چاره آن اتحاد مسلمانان است. مولوی رضوان الله نیازی یکی از علمای دینی در مورد بی اتفاقی چنین توضیح می دهد.
خداوند جل شانه با ما شما میگه که شما اتفاق کنی. اتفاق با او وقت میگه که قرآن خدا بشناسه، حقوق خرده را بشناسه، خرده کلا اون حقوق قرآن را بشناسه، مرد حقوق زن بشناسه، زن حقوق مرد بشناسه. این کلی که میشه با خاطر این میشه که ما شما به اتخانه از لحاظ دین یک دیگر را بفهمانیم. اتفاقی یک مرض محرک است، باید خودداری شد.
برنامه خانوادگی آشیانه هر هفته بر روزهای پنج شنبه و شنبه از امواج رادیو آزادی پخش می‌گردد.
شنونده های عزیز، در این قسمت برنامه نظر مردم عام را در باره بی‌اتفاقی گرفتیم که با هم می‌شنویم.
اسم قدسیه باشنده خیرخانه. بیتفاقی هیچ خوب نیست، به باعث مرگ میشه، باعث جنگ دوا میشه، به هیچ صورت خوب نیست، چی دو چی دو فامیلا و چی دو مملکت.
اسم محمد حسن حلیم باشنده بیمورو. به نظر شخصی خودم امیت بیتفاقی در اکثر اوقات در خانواده ها اتفاق میفته، علتش ناشی از مسائل مالی میباشه. کارگاه خانه متوجه به حساب در دین مذهب خود و فامیل خود باشه، هیچ بیتفاقی در خانه میته، به خاطر اینکه متوجه اولاد خود متوجه میسازه.
قدرت لاستم تخلص هاشمی میکنم. به اتفاقی در کل خوب نیستن و به اتفاقی که در خانواده ها وجود داره عواملش درک نکردن هم دیگر هستن. همه در صدد هستن که موضوعات رو پنهان کاری بکنن. در کل من خودم به اتفاق نیستم.
دوستان گرامی، چرا بی اتفاقی در خانواده ها به وجود می آید؟ بی اتفاقی چه تأثیرات منفی در خانواده و جامعه به بار می آورد؟ و راه حل این بی‌باوری ها و اختلافات چیست؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه ای که همکارم مهری انوری با پوهندوی دکتر امید افغان استاد دپارتمنت جامعه شناسی پوهنتون تعلیم و تربیه انجام داده است میشنوید.
استاد محترم، در آغاز می‌خواستیم بفهمیم که عامل بی‌اتفاقی ها در خانواده ها چیست؟
در کل یک مرض جدید هست در خانواده ها و اجتماع ما به وجود آمده به نام بی‌تفاوتی اجتماعی. دومین نکته که ما باید متوجه باشیم که یک فاصله میان نسلی شکل گرفتن، یعنی انتظاری که مثلا والدین از فرزندانشون دارن از لحاظ سنی یک فاصله خیلی کلان که ما در ادبیات جامعه شناسی اون را شکاف میان نسلی میگیم که پدرها یا والدین دارای باورها و ارزش‌های متفاوت هستند و نسل جدید دارای ارزش‌های متفاوت دیگی، اما وقتی که به این تفاوت‌ها نگاه نشن یا اینا خوب هضم نشن، خوب فهمیده نشن، بهت فکر میشن که مثلا اطفال یا این جوانا به پدرایشان بی‌احترامی میکنن یا جوانا فکر میکنن که والدینشان اینا را زیاد اهمیت قائل نیستن. نکته دیگه که در 18 سال آخر با آمدن مثلا غرب و خود این ساختار به نام دموکراسی، دگرگونی نظام ارزشی اتفاق افتیدن، یعنی اون نظام سابق ارزشی ما که یک نوع حالت دیگه بر خود داشت آرام آرام او دگرگون شدن. نکته دیگه که کمک در داخل ساختار افغانی ما عوامل میتونه که باعث بی اتفاقی باشن، مداخله های بی مورد افراد مختلف که اکثریت خانواده افغانی خانواده گسترده هستن، چندین خانواده در یک جای زندگی میکنن، نه این مداخله های بی جای از ای افراد مختلف باعث از این میشن که اکثر بی اتفاقی ها شکل بگیرن. و عامل اخیری که من میخوام در اینجا اشاره بکنم، عدم آگاهی افراد از نقش خود در بستر خانواده.
میشه بر ما بگوین که بی‌اتفاقی در خانواده چی تأثیر داره؟ بالای افراد خانواده و اجتماع چی تأثیر داره؟
آرام آرام امروز می فشارها و می بی‌اتفاقی‌ها باعث میشن که نمی ساختار دگرگون شون، به یک مسیر دیگه حرکت بکنن، یعنی ما از خانواده گسترده به طرف خانواده هسته‌ای حرکت کرده میریم. تأثیر بعد دیگه به نام ناامیدی اجتماعی است. در اجتماع ما چی در سطح خانواده چی در سطح بزرگ، اینا ما امیدی به آینده و به زندگی خود هیچ تولید نمی‌کنیم. و تأثیر خیلی منفی دیگه هم بر خود فرد و هم بر خانواده و هم بر اجتماع، بی‌باوری‌ها نسبت در رفتارها و روابط انسانی شکل می‌گیرن و این بی‌تفاوت‌ها و بی‌باوری‌ها اینا باعث میشن که در سطح فرد برادر به خواهر اعتبار نکنن، پدر به فرزند اعتبار نکنن و در سطح کلان هم شما حتی در مسائل خیلی کلان‌تر هم می‌بینید که بی‌باوری‌ها اینا دیده میشن.
چطور می‌تونیم که بی‌اتفاقی‌ها را یعنی از بین ببریم؟ با چی راهکارهای ایره ما می‌تونیم که دفع کنیم؟
دعوت به گفتگو. خواهر و برادر باید بشینن با هم قصه بکنن، گفتگو بکنن تا سرشون خم بوی تکنولوژی ها و با این چیزهایی که اصلا اینا را یعنی یک نوع تعامل گرم ایجاد نمیکنن. ما با کسی مثلا در فیسبوک چت میکنم که دیگه نمیشناسم، اما خواهر خودم نمیشناسم که چی میخواد، علاقیش چی است، یعنی دعوت به گفتگو. دوم، دعوت به پذیرش تفاوت ها. آقا جان من نمیتونم مثل تو آره باشم، این تفاوت ها را باید بپذیریم تا یک زندگی خوش و آرام داشته باشیم. و سومین نکته، احترام به ارزش ها و باورهایی که یکی دیگه ما داریم.
استاد محترم آقای افغان، از شما یک جهان تشکر. سلامت باشید.
شنونده های عزیز، ما همه باید متوجه مسئولیت های خیش برای رسیدن به یک خانواده مرفع که در آن همدلی و صفا و صمیمیت حاکم باشد باشیم و نسل در نسل ما با روحی شاد و آرام زندگی نمایند. این بود برنامه خانوادگی آشیانه که تقدیمتون شد. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. با برنامه های دیگر رادیو زدی باشید.
کتاب خاطر ما را پریشانی کنی تا که
چون بینگری نامی ریو از من حذر کردی نسیم هر ذره با جان یکسان میکنی تا که نسیم هر ذره با جان یکسان میکنی تا که بهار من حسر از نو بهاران میکنی تا که کتاب خاطر ما را پرشان میکنی تا که